دکتر محمد حسینی بهشتی را که به تفسیر این آیات پرداختند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سوال: اگه قرار باشه عدالت به این محکمی و به این جامعیت که گفتیم باشد، اون وقت مسئله خیلی مشکل میشه در زندگی اجتماعی. شما میگید که امام جماعت باید عادل باشه، شاهد باید عادل باشه، قاضی باید عادل باشه، کسانی که میخوان سمتهایی در جامعه بر عهده بگیرن، فرماندار یک شهری باشن، شهردار یک شهری باشن، بخشدار باشن، منصبی از مناصبی که کار مردم به دستشون، حتی رئیس اداره معمولی، اداره ثبتی باشن، اداره فرهنگی باشن، اینا هم باید عادل باشن. کسانی که کارگردانی دارن، اینا هم باید عادل باشن. اصلا که به این اهمیت معرفی کردید، اینجور عادل کجا پیدا کنید؟ یادم میاد به یک داستانی از گذشته، یک کسی نقل میکرد، میگفت رفتم پیش یکی از مردان عالم با تقوای زمان خودم، شاید مال 60 سال، 70، مال 80 سال پیشه، حتی ولی الان 90، مال 80 سال پیشه، بلکه باز هم بیشتر، 84-85 سال پیش. گفت رفتم پیش او، ازش پرسیدم که ما میخواهیم مواقعی که شما تشریف ندارید در مسجد پشت سر آزاده آقای کیک نماز بخونیم. آقا، اون آزادتون رو عادل میدونید که ما پشت سر ایشون نماز بخونیم؟ این آقا که عدالت رو به همین معنی سخت گرفته بود، گفته بود اما عادل یکی، اون هم امام زمان، از جا بلند شده بود، از جلال الله تعالی پاره رفته بود توی خونه از تو بیرونی، که اصلا دیگه دنباله مطلب رو پاسخ نگید. خب اگه واقعا عدالت سطحش به این بالایی باشه، اون وقت این عادل هایی که در زندگی اجتماعی به ما میگن اگر خواستید با کسی نماز بخونید، کسی رو به شهادت به طلبی چه باید عادل باشه، این که قرآن میگه و اشهد و ذوی عدل منکم، در چند مورد کجا پیدا کنیم از این عادل ها؟ این مطلب اتفاقا در یک روایتی که گویا از امام سجاد علیه السلام است نقل شده، در روایتی، در این روایت درباره عدالت، در این روایت امام سطح عدالت رو میاره تا همین عدالت قضایی. میفرماد اگر دیدید یک مردی نمازشو میخونه، روزشو میگیره، زکاتشو میده، گولتون نزنه ها، آدم گاهی خرابی هایی داره، از تو چرم خوردگی هایی داره که از بیرون پوست پیدا نیست. ممکن است این آدمی باشد ریاست طلب، جاه طلب. اگر دیدید که نه، حتی نسبت به ریاست هم بی‌اعتناست، بازم گولتون نزنه. مضمون روایت، البته اینشون روایت رو شاید 20 سال قبل دیدم و تازگی ندیدم. اگر دیدید که حتی از ریاست هم، به ریاست هم بی‌اعتناست، باز هم فریبشو نخورید ها، این آدم ممکن است محبوبیت را دوست دارد و چون میدونه که اگر ریاست طلب باشه، اون وقت مردم غالبا نسبت به رؤسای تحمیلی علاقه قلبی ندارن، بنابراین این خودش رو تحمیل نمی کنه بر شما تا محبوبیت پیدا کنه. این هم عدالت نشد، این هم خودپرسته، این هم خداپرست نیست. خداپرست کسی است که از همه این خودپرستی ها به در آمده باشد. خوب، ما از این گونه عادل ها چند تا میتونیم پیدا کنیم و کجا میتونیم پیدا کنیم و چگونه میتونیم پیدا کنیم؟ یکی از نویسندگان که این روایت رو در کتابش طرح کرده میگوید حقیقت این است که ما برای عدالت باید درجاتی قائل باشیم بر حسب سمتها. اگر قصه امام جماعت، در مسئله عدالت او باید درجه خیلی ساده تری رو، درجه خیلی معمولی تری رو در نظر بگیریم. همینقدر که یک آدم ظاهر و صلاحی است که در معاشرت با او ازش ترک واجب و معصیتی نمیبینیم، باش نماز بخونیم، همونطور که تو رساله عملی هم همینطور. اگر برای شهادت میخواییم یک حقی را با شهادت او اثبات کنیم یا نفی کنیم، یا او را در مسئله طلاق به شهادت بطلبیم، در اینجا یک قدری بیشتر دقت کنیم. آدمی باشد که بشود به حرف او واقعا اعتماد کرد. خودمون رو جای طرف بگذاریم، ببینیم اگر این در مورد خود ما نظری میداد اعتماد میکردیم؟ خوب، تا این حدی قدری دقت داشته باشیم. اگر برای سمتهای دست چهارم و پنجم و ششم حکومتی آدم درستی باشه که رشوه نگیره، کارهاشو رو به راه انجام بده، عرض می شود که منحرف نباشه، از مقامش سوء استفاده نکنه. خب به این میگیم عدالتی است که متناسب با این سمت. و میگوید این عدالت در سطح اعلا که در این روایت از امام نقل شده، این اون عدالتی است که ما شیعه در امام منصوب معتبر میدونیم، مربوط به بحث عصمت. عدالتی که در حدی باشد که این آدم گناه از او سر زدن، واجبی از او فوت شدن دور باشد از مقام او اصلا، از اون ایمان و یقین و تقوای اعلای او. میگه این عدالتی که در این روایته، عدالت امام را امام سجاد علیه السلام خواسته بفرماد. اتفاقا روایت هم در همین زمینه است. روایت در زمینه است که میخواهد به کسانی که در سمت زمامدار الهی بودن به این عدالت های معمولی اکتفا کرده اند هشیار باش دهد. اون سمت خیلی حساسه. این آیه هم در این زمینه است. آیه در زمینه عهد خداست، یعنی اونجا که قرار است خدا به کسی سمتی دهد. می فرماید لا ینال عهد الظالمین، من اگر بخواهم کسی را امام مردم قرار دهم، من در او این عدالت عالی اعلا را معتبر می دونم. خیلی مسئله قابل فهمه. عنایت بفرمایید. یک وقت است ما 10 نفر دور هم جمع میشیم، شرکتی تشکیل میدیم، هر کدام 1000 تومن، 10000 تومن، 100000 تومن سرمایه گذاری میکنیم برای اداره این شرکتی که میخواهد اموال ما را بچرخونه. میخواییم مدیر عامل انتخاب کنیم، مسئول انتخاب کنیم. طبعا میگردیم از میان خودمون یا یک فردی از خارج، فرد لایق مورد اعتمادی رو پیدا میکنیم، این سرمایه و شرکت را به دست او میسپاریم. و اگر ما در این مسئله خواستیم اونقدر مسته به خشخاش بگذاریم که یک فردی که شایسته مقام امامته برای مدیر عاملی شرکت انتخاب کنیم، بهمون میخندن، میگن آقا شما اصلا اهل بازرگانی تجارت؟ برای اینکه در امور اقتصادی اعتماد تا یه حدود معینی باید رعایت شود. اگر خواستید اینقدر مسته به خشخاش بگذارید، اصلا در دنیا شرکت وجود نمیاد که مدیر عامل داشته باشه. همه چرخا میخواست. این خیلی روشن. خوب، حالا اگر ما 10 نفر آمدیم، این آقای مدیر عامل به یک سمتی انتخاب کردیم، طبعا یه ناظرم براش معین میکنیم، یه بازرس هم معین میکنیم، یه مشاورم معین میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره، معمول هم هست در دنیا. خودمونم در مجمع عمومی هم در ساعت به بیلان کار این آقا رسیدگی میکنیم، اگه خوب بود باز انتخابش میکنیم، اگه خوب نبود انتخابش نمیکنیم. اگه وسط سال قایم، حتی در وسط سال برای خودمون با یک ضابطه های مشخصی حق عزل قائل میشیم، میگیم اگر در اثناء سال معلوم شد که اموال شرکت دارد حیف و میل میشه، مجمع عمومی فوق العاده باید تشکیل بشه، به کار رسته کنه، آقا را عزل کنه. همه این کارا رو پیش بینی میکنیم. خیلی هم معمولی است، خیلی هم خوبه این. اما اعتماد ما به مدیر عامل در مورد سرمایه شرکت است، با کنترل همراه است، با عزل و نصب همراه است، مدتش محدود، میدانش محدود، اعتماد به او محدود، همه چیزش محدود و قابل تصرف. اما در زمینه زمامداران و رهبران الهی چی؟ اونجا چی؟ ما اونجا که میخواهیم به کسی که سمت الهی دارد اعتماد کنیم، میخواهیم چه نوع اعتمادی بکنیم؟ اعتماد 100%. جایی که موضوع اعتماد 100% اونم رابطه میان ما و خدای نادیدنی، که اگر بخواهیم درستی یا نادرستی کار این زمامدار و پیشوارا رسیدگی کنیم، راهی جز باز یک پیشوایی که خود خدا معین بکنه وجود نداره اصلا. همه راه جز این بسته. خب در اینجا آیا جز این که این فردی که خدا انتخاب می کند برای اینکه او به او سمتی بدهد، جز این که در این حد اعلای عدالت و قابلیت اعتماد باشه، اصلا راه حل دیگه وجود داره تا ما بگیم آقا بریم سراغ اون راه حل؟ اگر وجود داره آیون در بخش پرسش و پاسخ امشب مطرح بفرمایید. خوب عنایت کنید، صرفا زمامدار امت نیست، چون زمامدار امت الان که امام زمان غایبن ما خودمون انتخاب میکنیم دیگه، چکار میکنیم ما الان؟ ما اگه الان بخواهیم برای اداره امور اجتماعیمون کسی رو انتخاب کنیم چه کار میکنیم؟ بالاخره یه فرد رو انتخاب میکنیم. بالاتر از اینه، چون این زمامداری که ما انتخاب کنیم، سمت زمامداری کی بهش داده؟ ما بهش دادیم. این عهد الهی نیست، قصه از این بالاتره. کسیست که زمامداری او هم به وسیله ما به او داده نشده. به وسیله کی داده شده؟ به وسیله خدا. ولایتش ولایت الهی، نه ولایتی که ما به او داده باشیم. و میدان ولایتش وسیع‌تر از میدان ولایت یک زمامدار امتی است که ما انتخاب کنیم. او مبین قرآن است در سطحی بسی بالا، مفسر قرآن است. این رو در اون نخستین جلسات این بحث ها مطرح کردیم که تفسیر چند درجه دارد. یک درجهش مخصوص پیغمبر و امام است، درجات بعدیش علما و دانشمندان برجسته هم میتونن داشته باشن. او کسی است که میخواهد به اتکای علمی که با وحی ارتباط دارد برای ما قرآن و اسلام را تفسیر کند، و میخواهد به این را هم در زمامداری دقت کنید، میخواهد در دایره زمامداریش به کارهایی دست بزند که ما برای زمامدار پاک با تقوای انتخابی خودمان آن حق رو قائل نیستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اتفاقا این بحث مربوط است به یک بحثی که چندی در انجمن اسلامی مهندسین من نقل می کنم، تا مسئله امامت شیعه با خصوصیاتش به صورتی کاملا طبیعی و قابل فهم برای همه ما مفهوم شود. بنابراین در اینجا بحث از این نیست که ما مردم مسلمان کسی را به مرجعیت انتخاب میکنیم. مرجع تقلید ما چکار میکنیم؟ ما انتخاب میکنیم. ولذا اگر از این آقای مرجع امروز خطایی دیدیم که با شأن مرجعیت سازگار نیست، چکار میکنیم؟ عدول میکنیم به یک مرجع دیگر. خیلی روشنه دیگه. اگر ما مرجعی رو عادل میشناختیم، چند مدتی که با او سر و کار پیدا کردیم دیدیم عدالت آقا کافی نیست، چکار میکنیم؟ رجوع میکنیم به مجتهد عالم عادل دیگری. هیچ شکی هم نیست، باید هم این کارو بکنیم. مرجع رو ما ایم که میریم تا بشناسیم و او را برای خودمون مرجع بشناسیم و تقلید کنیم از او. زمامدار رو ما ایم که انتخاب میکنیم در هر درجه ای میخواد باشه، از زمامدار کسانی که مسئولیت های محلی رو بر عهده دارن تا کسانی که مسئولیت های امت اسلام را میخوان بر عهده بگیرن. اینها دارندگان عهد خدا نیستند، اینا دارندگان عهد ما هستند. بین ما و اونها یک نوع رابطه ای از طریق خود ما برقرار شده، اینها عهد خدا بهشون قرار نیست برسه. اما اونجا که صحبت عهد خدا منصب الهی است، اونجا باید، اصلا غیر از این من که نمیفهمم، باید کسی که میخواهد خدا به او منصبی دهد و ما به او اعتماد 100% کنیم، باید اون عدالت اعلایی را که عرض شد داشته باشه، باید همه چیزش میزون باشه، از هر نظر قابل اعتماد باشه. و این است زیر بنای بحث اسمتی که ما درباره انبیا و درباره امامان منصوب از طرف خداوند و به امر خداوند معتبر میدانیم. البته در مسئله اسمت علاوه بر این زیر بنا شاخه هایی هم پیدا شده است. فعلا درباره اون شاخه ها اصلا بحث رو روا نمیدونیم، نه اینکه نمیخوایم بحث کنیم، اصلا روا نمیدونیم این بحث های اختلافی رو مطرح کردن. این چیزی که یک بحث اصولی و اساسی و اتفاقی است و اون این است که پیغمبر و امامی که از طرف خدا و به فرمان خدا بخواهد به سمت پیشوایی منصوب شود، باید قابلیت اعتماد 100% داشته باشد. این یک مسئله خیلی روشنی است، مسئله اساسی و قاطع، مسئله است به عمل ما مربوطه، به همین جهت مطرح می کنیم. و این است اون که ما درباره ولایت الهی لازم می دونیم بگیم و بدانیم و بدون معتقد و بر آن آگاه باشیم که وقتی ولایت ولایت الهی است، دائره اش بسی وسیع است، شرط آن هم بسی سنگین است. چون دائره وسیعه، شرط هم سنگینه. و باز در این زمینه اون چه اهمیت دارد این است که این چیزی که به عنوان یک تعلیم قرآن و تعلیم اسلام و تعلیم خاص شیعه طرح می کنیم، مسئله است اصولا قابل درک منطقی، دیگه احتیاجی به این همه جار و جنجال نداره. سمت الهی برای اعتماد 100% ماست. اعتماد 100% را تنها به کسی می شود کرد که از هر گونه انحراف مسئول باشد.
صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.
خوبان شنونده، سخنان حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی در بیان تفسیر آیات 130 تا 141 سوره مبارکه بقره را شنیدید. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگر، التماس دعا و خدا نگهدار.
می‌رسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان.
می‌رسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
اتبع ما
خدا با تو سخن میگوید.
ذلکم الله ربی.
اینجا رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا السماء والأرض.
ایمان و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلوه رنگین جمونه، توی دستات شکفته شوق تولی، که ایران تا ابد ایران بمونه، ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حجت الاسلام محمد حسین نظری متین.
یکی از صفات بد و ناپسند اقتصادی که در قرآن کریم بارها مورد مذمت قرار گرفته رفاه زدگیه، این که مال و ثروت انسان را از مسیر حق دور کنه، انسان طغیان کنه. داریم در قرآن کریم که وما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون. ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری بیمدهنده ای نفرستادیم مگر اینکه مترفین، اونهایی که مست ناز و نعمت بودند، گفتن ما به اون چیزی که فرستاده شده کافریم. اتراف یعنی طغیان در سوء استفاده از نعمت. ثروت زیادی که یک جای جمع بشه موجب سرکشی و طغیان بشه. مترف اون کسیه که بدون هیچ مانعی به هر اون چیزی که نفسش امر میکنه دسترسی پیدا بکنه. برای این حالت رفاه زدگی در قرآن کریم چند تا ویژگی بیان شده. اولیش انکار معاده. مترف و رفاه زده نمیخواد بپذیره که در پس این اموال و ثروت یه حساب کتابی هست، تکلیفی هست، لذا معاد رو منکر میشه. در آیات قرآن کریم یه عده از افرادی که همیشه با پیامبران مخالفت میکردن همین رفاه زده ها بودن، چون صحبت انبیا براشون سخت و تکلف آور بود، لذا از اساس میگفتند نه قیامتی هست و نه معادی تا بتونن تو خوشی خودشون بدون هیچ تکلیفی زندگی کنن. دومین خصوصیت مترفین اینه که ثروت رو ملاک و معیار حقانیت قرار میدن. داریم در قرآن کریم که مترفین در اثبات حقانیت خودشون میگن این ثروت زیاد ما یه نشونه است که خدا ما رو دوست داشته، پس به ما مال داده و مسیر ما درسته. و سومی خصوصیت مترفین در قرآن کریم اینه که اهل ظلم و جور هستن. مترفین و رفاه زده ها برای اینکه تشکیلاتشون پرقدرت و قوت باقی بمونه گاهی وقتا ظلم میکنن، از پایمال کردن حقوق دیگران ابایی ندارن. یادمون باشه اگر در زندگی دنبال برکت هستیم، دنبال نعمت هستیم، اون چیزی که عامل برکت هست رعایت تقوا و عمل به دستورات خدای متعال. یا علی مدد.
به نازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن بسته، تن و جان را برای سرفرازی وطن بسته، تن و جان را.
قرآن، رادیو قرآن، صدای قرآن،
رادیو قرآن.
حسینیه.
بسم رب الحسین. از مردان مرد، مفسران درد و تیغ کشیدگان بر فضلهای خزانی و زرد، میدان نبرد را به وسعت جهان تعمیم دادند و سرنوشت بهار را برای همه بیبرگی های آینده تدارک دیدند. دشمن به خوبی آگاه است که تیغ‌های فولادین در برابر موج خون بیدریغ خاندان نبوت برای همیشه خمیده است. موج خون آشوراییان لشکر خزان جاهلی را که بی‌وقفه پیشروی می‌کرد در ابتدا متوقف ساخت و سپس در طول تاریخ این لشکر زرد جامه را وادار به عقب نشینی کرد. پس از مسلم ابن اوسجه بود که پیر جوان دل حبیب ابن مظاهر پای در رکاب جوان مردی می نهد. حبیب حسین بود، پیر محبت، سرباز اطرت و یار ولایت.
فلا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
حبیب از جمله کوفیانی بود که پس از مرگ معاویه به حسین ابن علی دعوتنامه‌ای نوشت و زمانی که بیعت شکنی سست عنصران کوفی را دید مخفیانه از کوفه خارج شد و خود را به محبوبش رسانید و در روز عاشورا بود که دعوت پروردگار خیش را لبیک گفت.
پیامدهای واقعی عاشورا، از رهگذر عاشورا چه پیامدهایی عائد میشه به جامعه دینی؟ مردم اگر تو این نظام مقدس بیرق امام حسین همیشه بلند بودا، هیچ کس نمیتونه خط ما رو عوض کنه. نمیتونه. چرا؟ چون منش امام این بوده. هرچه این انقلاب داره از محرم و صفر داره. جبهه های ما رو روزه نگرداشته، روزه بصیرت افزایی میکنه. پیامدهای واقعی عاشورا، اصلاح، نجات افراد از جهل، زنگار زدایی از دل، تقرب به خدا، سیر سریع، اینا پیامدهای واقعی عاشوراست. در طول تاریخ وقایعی که روز عاشورا اتفاق افتاده، یعنی مصیبت‌ها، اینا باید بیان بشه، باید گفته بشه. با این مصیبت‌هاست که انسان انکسار قلب پیدا میکنه و با این انکسار سیر انسان سریع میشه. هر کی قلبش با امام حسین علیه السلام گره خورد، صاف امام حسین آدمو میبره در خونه خدا بی واسطه. جوونا تو هر شرایطی بودید از امام حسین دست نکشید، با امام حسین پیوسته رفیق باشید. امام حسین صاف دستتون رو تو دست خدا میذاره، چرا که او نور الله است، چرا که او سار الله است، چرا که او وتر الموتور است، یکی یه دونه خداست، دردونه خداست امام حسین علیه السلام. دستتون رو دو دست امام حسین بذارید، نجاتتون میده از تحیر. هر وقت تو زندگی مبتلا شدی به تحیر، برو در خونه ابی عبدالله، برو زیارت ابی عبدالله، نجات از تحیر برات به ارمغان میاد، نجات پیدا میکن. دلتو گره بزن با امام حسین علیه السلام، این نجات. و مبتلا به بسیاری از این آسیب ها و آفت ها نمیشی.
نام داد و شاه را امداد کرد، مذهب ما را حسن آباد کرد. امشب ما تا مدینه راهیم، الله الله، امشب عبداللهیم. کیست عبدالله؟ عشق پشتن حضرت باب الحسین باب الحسن. 11